Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Rabbi Muhammadan wa ala Muhammad. Salla ala Muhammadin wa ala Muhammad. Wa ajjil faraja ala Muhammad. Wa farajana bi faraji ala Muhammad. و ايد فقيها آل محمد
اللهم صل على محمد آل محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك سر سفره وجود ببركت حضرت سید الساجدین امام العارفین حضرت زین العابدین سلام الله علیه بودیم رسیدیم به این فراز اللهم وانتقنی بالخدا و الحمن التقوى و وفقني للتي هي اذكى و استعملني بما هو ارضا. خب دو فراز ابتدایی رو در جلسات قبل محضرتون عرض کردیم، نطق به هدایت رو، یعنی نطق هدایت بخش رو، یکی هم الهام به تقوا و موضوع الهام الهی رو مختصران. امشب هم تطهیر معنوی با بهترین روش. ما نمیدونیم چه چیزی برای ما پاکیزه تر است. پاک یک موضوع هست، پاکیزه تر موضوع دیگری است. امام تقاضا می کند و وفقنی للتی هی ازکا، یعنی خدایا به پاکیزه ترین روش من رو موفق بدار، توفیق به من عنایت کن. یکیش خب بحث توفیق است و وفقنی که خودش یک موضوع مهمی است که کارهای خوب نیازمند به توفیق الهی است. ترک افعال و اقوال و افکار بد هم متقابلا او هم نیازمند به توفیق الهی است. تا توفیق خدای متعال شامل حال نشود هیچ کاری به سرانجام نمی رسد. لذا باید از خدا درخواست بکنیم که ما رو موفق بدارد، ما رو توفیق عنایت بکند به انجام واجبات و ترک محرمات. ما نمیدونیم چی پاکیزه تر است، این رو باید خدای متعال به ما یاد بدهد، ما رو در این مسیر قرار بده و به ما توفیقش رو عنایت بکنه تو همه موضوعات. حالا نمونه هایی از همین ازکا، چون سخن سر این بود و وفقنی للتی هی ازکا، حالا این پاکیزه تر یه نمونه هایی رو از قرآن عزیز مثال بزنیم که معین و مشخص بشود. چند تا مثال که بیاد، یعنی چه جاهایی ما نیازمندیم که خدا اون روش پاک و پاکیزه رو به ما عنایت بکند. مثل اینکه شما میخوای انفاق بکنی، کدوم انفاق بهتر است؟ میخوای درس بخونی، کدوم علم و کدوم درس پاکیزه تر است؟ میخوای ازدواج بکنی، کدوم مورد به صلاح شما هست پاکیزه تر است؟ میخوای معامله بکنی، کدوم معامله پاکیزه تر است؟ رفاقت میخوای بکنی، کدام رفیق پاکیزه تر است؟ غذا میخوای بخوری؟ کدام غذا پاکیزه تر است؟ یعنی این فراز در وسط دعا و اواخر در واقع قسمت سوم از دعا ما رسیدیم به جاییست، معنا و مفهومش اینه که شما باید چنان رشدی کرده باشی که دنبال ازکا باشی، پاکیزه ترین رو خدای متعال مقابل شما قرار بدهد. راهای به سمت خدای متعال زیاده. حالا میگن که از طرق الله به عدد انفاس الخلائق، گرچه این روایت نیست، سخن بزرگان و حکما هست، اما سخن بی مبنایی هم نیست. اما بنابر خلاصه تقاضای در مناجات خمسه اشعر ما ببینیم که اوسع راه خدا چی هست، بهترینش رو. هر چیزی باید دنبال بهترینش باشیم. اگر خاطرت مبارکتون باشه در فراز ابتدایی دعای مکارم الاخلاق از هر چیزی که نمونای مثال زد بهترینش رو امام طلب کرد. دیگه اینجا که وقتی رسیدی وسط دعا، شما باید با این دعا طی طریق کرده باشی. اصلا معنای دعا همینه که وقتی ما میخوانیم این نور دعا تابشش به ما میرسد، ما لحظه به لحظه رشد پیدا بکنیم. مخصوصا دعایی که این چنین شما و ماها داریم خورد خورد ازش استفاده میکنیم. حتی اون مواقعی که دعایی رو از ابتدا تا انتها میخونی، وقتی کمیل رو میخوانی، باید ابتدای دعای کمیل تا انتهاش شما حال تغییر بکنه. یعنی حال ابتدای دعا، وسط دعا و آخر دعا باید کاملا متفاوت باشد و تغییر کرده باشد. چند نمونه از اذکاها رو به حضرتون عرض بکنیم. یکی سوره مبارکه نور هست، آیه شریفه 28، که در این آیه شریفه ادب رو خدای متعال، یکی از خلاصه آداب رو به ما تعلیم میدهد. قربان قرآن برم که ریزترین مسائل رو هم بیان کرده است. با اینکه کتاب قانون اساسی است، اما یه موارد ریزی رو هم بیان کرده. درست برای مردم اون روز بوده که خیلی از مناسبات اجتماعی رو هم بلد نبودن، اما در این حال امروز هم به کار میاد این آداب اجتماعی که بیان میکند. میگه اگه رفتی در خونه یک کسی، رفیقی، دوستی، فامیلی، آشنایی، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، رفتی اونجا اما هیچ کی نبود، فَلَا تَدْخُلُوهَا، حق اجازه نداری بدون اجازه وارد بشی. اصلا یکی از آداب رفتن به جایی و مهمانی اینه که سرزده نری. سرزده رفتن ممنوع است، خوب نیست، مطلوب نیست بری. همین مهمونای عادی، نه اینکه شما خیال کنی مثلا دیدن اولیای خدا و بزرگان، که او که قطعا یکی از آدابش هست. یکی از آداب ملاقات با بزرگان اینه که هیچ وقت بدون وقت قبلی و بدون اجازه وارد نشوی. این اجازه گرفتن یک ادبی هست تو هر سطحی که میخوای باشی. گفت میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. همه جا این اذن و اجازه گرفتن نشانه ای از کمال هست. حالا بالاخره پیش آمد و رفتی، نبود، حق نداری وارد بشوی مگر اینکه اجازه به شما داده بشود. نیستن، حالا تلفنی میزنی، نماینده اونجا داره، یه کسی هست، اجازه دادن، اشکال نداره، اجازه دادن شما وارد بشوید. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم. حالا اگه به شما گفتن برو، برگرد، که این بهتره برای شما، یعنی اصلا جای ناراحتی نیست. اگر رفتید یه جایی، زنگ زدید، در زدید، بعد گفتن آقا اجازه گرفتی، وقت گرفتی، گفتن نه، الان من معذورم از پذیرش شما، گفتن نه، ای بابا اینه آخه شد این مثلا، آره اخلاق، این شد مرام. حالا اگه بپذیره خب او یه بحث دیگریست. میگه اگه به شما گفتن آقا برگرد، ناراحت نشو، شاید آمادگی نداشته باشه، شاید منزلش ریخت و پاش باشه، شاید قبلش دعوایی بوده، هزار تا دلیل باید تراشید دیگه. میگه نباید ناراحت بشوی. تو این آداب اجتماعی که انسان انجام نمی فراد و هو از کالکم، یعنی مؤدب باشی، در اقل سطحش این از کالکم است، این پاکیزه تر است برای شما، یعنی نفس انسان رو تربیت میکنه، آدم متوجه بشه که هر جایی نباید بدون اذن وارد بشود. یعنی قرآن کف کار رو گرفت، جایی رفتی اما به شما فامیل آشنای هر کی که میخواد باشه. چقدر خوبه که ما مؤدب بشیم به این آداب، بدون اجازه نریم، حتی اگر شما رو مهمان میکنن، شما رو مهمون کرده، حق نداری بچت رو ببری، حق نداری کسی دیگری رو بگیری مگر اینکه اجازه بگیری. اجازه آداب به اصطلاح اسلامی کار هست در مهمانی رفتن ها. همین ضیافت و مهمانی که ما داریم میریم خیلی آداب داره که ما باید این آداب رو یاد بگیریم. اصلا وارد خانه کسی که میشیم کجا بشینیم؟ هر جا صابخونه امر کرد باید بشینی، جایی بشینی که شما زوایای تمام منزل شخص رو نبینی، فضولی نکنی در زندگی افراد. اینو چقدر گرفتی؟ اینو کجا گرفتی؟ اینو کی گرفتی؟ ما هم میخوایم بگیریم، به به چهچه از این چیزایی که گرفتی. خب چون بعضی ها مؤدب نبودن به این آداب، مهمونی رفتن ها اینقدر سخت شده. و الا مهمان حبیب خدا بود. آیا الان برای بعضی ها مهمان حبیب خداست یا عدو الله است؟ یعنی وقتی میبینن آقا مهمون میخواد بیاد، بیچاره میشن تا یه مهمونی میخوان راه بندازن. چقدر سخت شده مهمونی انداخت. قدیمو حرفا نبود، بهترین مهمان اونیه که زحمتش و تکلفش کمتر باشه. این در روایات داریم ها، این که سختگیری میکنن در طبخ انواع غذاها، پذیرایی های خیلی خاص، ساده باید گرفت. البته خوب همه امور رو ما ساده بگیریم. وجود مقدس امیرالمومنین به امام حسن مجتبی سلام الله علیه در همین نامه 31 نهج البلاغه که بعضی میگن به امام حسن است، بعضی میگن به جناب محمد حنفیه است، اونجا میفرماد سهل امر، کارا رو آسان بگیرید. گفت آسان گیر کارها و کزروی تب، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. خیلی امور رو بر خودمون سخت نکنیم. تو مهمانی رفتن ها و نشست و برخاست هایی که هست، مهمانی ها نباید خیلی طولانی بشود. اون چه که مهیاس همون رو باید برای مهمان آوردیم. تو مهمانی نباید گرو کشی کرد. ما دقیقه قبل که رفتیم خونه اینا اینطوری پذیرایی کردن، پس ما هم سطحمون رو باید به اندازه اونا. نه، تو بنزی سطح شعور خودت پذیرایی کن، چیکار داری با او؟ شاید او سطحش پایین‌تر بوده، بالاتر بوده. چون سخت میگیریم وقتی از ابتدایی ترین آداب خدای متعال ورود پیدا میکنند، دیگه بقیهش که جای خودش. دومین چیزی که در قرآن آمده که از کا هست، بهترینش هست برای شما، اینه که قل للمؤمنین، خدای متعال میخواد تذکر اخلاقی بدهد و اتفاقا تذکر اخلاقی رو هم اول به مردا میده، بعد میال المؤمنات هست. ما یاد گرفتیم همه چیز رو میخواییم بعضی از ناهنجاری های اجتماع رو سر زنها و بانوان خالی بکنیم، خیال میکنیم که همش اونا باید رعایت بکنن. خدا میگه اول تو رعایت بکن، بعد میاد سراغ اونها باید رعایت بکنن. قل للمؤمنین، پیغمبر به مؤمنین بگو، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، حواسشون جمع باشه، چشماشون رو درویش کنن، مسائل جنسیشون رو مدیریت بکنن، حفاظت بکنن، خودت رو یه خود کنترلی داشته باش، اینقدر هرز نباشه چشم انسان، قوای انسان. این کارا رو بکن. ذالک از کال لهم، بهشون بگو که این روش براشون بهتره، پاکیزه ترین روش اینه. مردا خیشتندار باشن. بعد همین توصیه ها رو هم میاره برای خانم ها هم انجام بدن. خودمون باید آستین بالا بزنیم که از بعضی از منجلابه ها نجات پیدا بکنیم. مواظب چشممون باشیم، مواظب همه قوامون بوده باشیم. ما میخواییم رها بکنیم، بعد همه میخواییم ناله و آه و افغان داشته باشیم که خدای متعال به ما کمک بکنه. گاهی هم خدا و امام زمان رو طلبکار میکنیم، طلبکار میشه دیگه که نه ما مثلا آمدیم در خونه شما، شما هوای ما رو نداشتید. تو خود حواست رو جمع نمی کنی، خیلی از گناهان رو یه قدم باید حرکت بکنی، بیای جلو. خدا اختیار بداده حواست جمع باشه. بعد خدا اینقدر قبولت داشته، اینقدر قدرت در تو دیده، لطف خداست که به ما میگه این کارو بکن این کارو نکن. شما به آدم دیوانه میگی کارو بکن این کارو نکن؟ اصلا و ابدا. به آدمی که ذره قبولش نداری میگی این کارو بکن این کارو نکن؟ اصلا. ببین ما کی هستیم؟ ابنای آدم. خدا چه شرافتی بخشیده به ما که خودش به ما گفته این کارو بکن این کارو نکن. یعنی میتونی، یعنی خدا رو ما حساب باز کرده. امر و نهی های پروردگار لطف خداست. امر و نهی های پروردگار اینه که خدای متعال ما رو قبول داشته، ما رو داخل آدم حساب کرده، رو ما حساب کرده، رو توانمندی ما حساب کرده، به ما اختیار داده. اختیار دادن میدونید چه مقام و بلندیش؟ بیا بعضی از کارها رو خودتون انجام بدید. خب من که همه چیز من میدم دیگه. او تیری هم که تو رها میکنی، ابتداش و قدرتش و سرمایه اولیه‌اش همون توحید افعالی از منه. ولکن الله رما، ما به دریا حکم طوفان میدهیم. اما خودت یه کاری باید بکنی. میگه پیغمبر به اینا بگو. الله اکبر. اگه ما نمیتونستیم، اگر خدا ما رو قبول نداشت، ابدا نمیتونستیم کاری بکنیم. خدا قبولمون کرده. به احترام این احترامی که خدا به ما گذاشته بهتری کارا رو بکنیم. میتونیم. و عجیبه این دوتا خطر نفرمود للناس، نفرمود مثلا للمسلمین. عجیبه ها. یعنی تا کجا پیش میره این دوتا خطر؟ قل للمؤمنین چشاتو درویش کن، حواس قوای شهوانیت رو داشته باش. یعنی مؤمنم هستی واقعا، اما این خطرها در کمین ما نشسته است. خطابش به مؤمنینه دیگه. یعنی تا این مرز پیش میاد. ذالکه ازکا لهم، پیغمبر به اینا بگو این براتون پاکیزه تره. یه مورد دیگر هم بگم. اصحاب کهف وقتی شوریدن بر غیر خدا، وقتی قیام کردن بر علیه طاغوت و بعد جانشون در خطر افتاد، به الهام پروردگار اینها خارج شدن و از خستگی وارد بر اون غار شدن و بعد خوابیدن. وقتی بیدار شدن قرآن میگه بعضیشون گفتن ما یه روز خوابیدیم. نه، بعد یوم میشه که یه نصف روز خوابیدیم، در حالی که 300 خورده ای سال اینا خوابیده بودن. خدا هم اینا رو ایور اوور میکرد. تو برای خدا کار بکن، خدا همه چیز رو برای دیور اوور میکنه. از این لازم نیست شما زحمت بکشی ها، همه کارا رو. بعضی در به در دنبال یه امضا میگردن. با خدا بشین هشنگ کار خدایی بکن، خدا کاغذه رو میبره یه جای امضا میکنه. و با خدا، خیلی وقتی این شعر رو نخوندم دلم براش تنگ شده بود. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. اینا اصلا خسته میشدن ها. خدا اینا رو به این پهلو به اون پهلو جا به جاشون میکرد، خسته هم نشن ها. تو با خدا باش گشنت هم نمیشه، 300 سال تشنت هم نمیشه. بعد 300 سال که بلند شدن خیال کردن این نصف روزی، گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ نخوردیم چیزی بابا، گشنمون شد، چیکار کنیم؟ دی وقتی گشنگی فشار بیاره یه آدم باید یه کاری بکنه. گفتن خب یکی بره برامون غذا تهیه کنه، پولا رو بدید بینم. پولا رو دادن، دنگاشونه دادند و یه نفر مأمور شد که بره خرید بکنه. اینا به الهام پروردگار، قرآن دیگه، سوره مبارکه کهف، سه موضوع پیشنهاد شد. اولویت بندی ها رو ببینید، که شما میخوای بری غذا تهیه کنی، اینا خیال میکنن همون دوره است، الان برن زود میگیرنشون مأمورا. سه تا کار رو، یک، برو نگاه کن ببین کی ازکا تعاماست. دو، یه مسئله دیگری، ولیتلطف با مردمم به ملاطفت برخورد بکن به خوبی و خوشی. مردم دیگه مردمن، اونا که ندارن. ملاطفت با مردم شیوه اهل الله هست، شیوه اولیاء الله هست. کار رو اندازی مردم، خدا شاهده 10 روز یا 11 روز مونده بود به فوت مرحوم استاد عالم ربانی شیخ محمد تقی انصاری همدانی. روز آخر ذی‌الحجه بود، من رفتم محضری چون خیلی بیمار بود، یه چند ماه زمینگیر بود به معنای واقعی، که یک خداحافظی کنم و توشهی بگیرم و اینها، ایشون رو هم زیارت بکنم و بعد برم برای محرم جایی. ایشون از حال میرفت به حال میامد. همینطوری که نشسته بودیم، چند نفر مراجعه کننده بودن، آمده بودن دم در، چون اتاق مشرف به بیرون بود، پنجره باز بود، صدا میومد. ایشون تو همین رفت و برگشت بیحالیش، خب خانواده رفته بودن دم در، داشتن به اونا میگفتن که حاج آقا نمیتونه، بیماره، مریضه، آره نمیتونه کسی رو بپذیره. ایشون تو همون مقدار که به حال اومد متوجه این شد، خیلی هم به سختی حرف میزد، که من اشاره کرد که بگو بیان تو. من رفتم در رو گفتم، حاج آقا گفتن بیان تو. آمدند و اونم خودشو خجالت کشیدن تو این حال زار و نزار، مطلبشون رو گفتن، چون صدای نحیفی داشت. اینا هم میتونه گوششون رو بردن و یه دستور عمل گرفتن برای کارشون. اما خیلی تأثیر گذاشت روی من که تو این حالاتم تا متوجه شد که حالا بندگان خدا اومدن دیگه، دست خالی نرن. این ملاطفت با مردم شیوه خوبان خداست. بعدم مسئله سوم مسئله امنیتی بود، که عهدی رو آگاه نکنید به این حال تو، یعنی خیلی مخفیانه برو و برگرد. این پنهان کردن امورات خیلی مهمه، حواسمون جمع باشه. هم بارها گفتم اگر این دو اصل رو ما پیاده کنیم، زندگی دنیوی آرامی خواهیم داشت. یک نمونه کوچکی از حیات طیبه است، یکی همین صحبت منسوب به پیامبر. باز بعضی از بزرگان میگن که این سخن بزرگان و حکما است، اما خب مطلب درستی است. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، سه چیزت رو مخفی بکن، یکی مذهبت رو، اعتقاداتت رو. البته این در زمان تقیه بوده، بعضی چیزها رو خیلی بعضی ها ممکنه ظرفیت نداشته باشن. دانی که چنگ عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن. یکم دارایید رو، حال لازم نیست جار بزنی چقدر هست، آفاتی داره، حسادت ها و چشم ها و همه اینا. و یکی همچی رفت و آمدت رو، که این اینستاگرام همه رو بیچاره کرد. طرف تو دستشویی هم که میره، من و کاسه دستشویی همین الان یهویی مثلا همه جا، اصلا لزومی نداره. حتی در بعضی از جاهای دیگر هم، جاهای خیلی خوبم، اصلا لزومی نداره کسی سر در بیاره کجا رفتی کجا اومدی، چه ضرورتی داره. یه قانون دیگر اینه، در امورات معنوی همیشه به بالاتر از خودمون نگاه کنیم، در امورات مادی به پایین تر از خودمون. اینا ابواب آرامش هست. وقتی میبینی یک کسی الحمدلله اینقدر رشد معنوی داشته، خب خیلی خوبه، نگاش بکن، بابا این رفیق ما بود، الان چقدر روش کرده در معنویات، چقدر خلقیاتش خوب شده، چقدر متخلق شده. در امور مادی هم پایین تر از خودت، اینقدر ارسجوش نخوری. او چی خرید ما نخریدیم، او کجا خونش برد ما نبردیم، او اینقدر حقوق میگیره ما اینقدر داریم حقوق میگیریم. اینا رعایت بکنیم. حالا غرض این که این صحبت اصحاب کهف اولویت اولشون از کاتعاما هست. شما ببین کی غذای پاکیزه داره. این غذای پاکیزه است که انسان رو رشد میده. اینکه بزرگان ما تأکید دارن رو اینکه حواسمون جمع باشه چه لقمه ای میخوریم، از چه غذایی میخوریم. یه لقمه شبهناک گاهی توفیق رو از انسان میگیره. نماز شب که هیچی، نمازای واجبت هم دیگه از اول وقت میگذره، گاهی قضا میشه این خیالت نیست، آثار منفی داره. یه لقمه حرام که انسان حواسش جمع باشه، هم لقمه خودش حرام نباشه. آخه گاهی هم ما حواسمون هست که مثلا هر لقمه رو نخوریم، بعد غافل از این که اصلا این لقمه هم که خودمون داریم میخوریم همچی زلال نیست. از اخراج حقوق خدا از مال بگیر تا حق للسائل والمحروم، تا اینکه از بیت المال درش بوده باشد یا نبوده باشد، تا اینکه ما این مال رو از چه رای تحصیل کرده باشیم. اصلا گاهی بعضی ممکنه توجه نداشته باشن، اما خب خیلی هم توجه دارن. این که من گاهی میبینم تو این مشکلات اقتصادی فراوان، بعد جوان میاد سوالش اینه ما رفتیم جایی غذای خوردیم الان چه کنیم، یا مثلا اینقدر به ما اضافه حقوق دادن ولی من اینقدر کار نکردم چه کنم، عذاب وجدان داره. آدم میگه اولیاء الله که شا خودم ندارن، همین اولیاء الله هم دیگه مشکل اقتصادی داره ولی حواسش هست که از بیت المال چیزی نیاد توی زندگیش، مال حرام نیاد سر سفرش. اصحاب کهف که اولیای الهی بودن و جزء رجعت کنندگان هستن، اولین کاری سفارشی که میکنن میگن حواست جمع باشه، برو ببین کی غذای میخواید پول بده ها، ولی از اونی که غذای خوب داره، نه اینکه غذای خوب برو ببین مثلا کی برنده از اونجا غذا بخر. نه، لذا بعضیا حواسشون هست از کدوم مغازه خرید کنن. اینکه در بعضی از متون داریم که مواظب باشید آخر الزمان گردی از ربا روی زندگی همه رو میگیره و حواستون جمع باشه چه جوری. گفت آقا یعنی چی گردی از ربا؟ یعنی شما پول حلال زحمت کشیده تو میری از یه جایی خرید میکنی که او یقینا اهل نزول و ربا و بهره و این حرفاست، باز اثر وضعی داره. ولی بعضی حواستون جمعه کجا برن خرید کنن، از چه کسی. من یه مغازه هستم میشه مثلا اونجا گاهی میرم صبح‌ها حلیمی چیزی بگیرم، مقیدم چند سال از اونجا هم بگیرم، چون بارها دیدم که موقع نماز صبح بوده دیگ رو براها کردن، یکی یکی اومدن شروع کردن نماز خوندن. حالا باشه گرونترم میده نوش جانش، گرچه گرون نمیده، منظور که حالا اگرم میده کیفیتشون حواسشون هست. این از کاتعاما رو باید جدی گرفت. امام سجاد علیه السلام اینجا تقاضا میکنه خدای من توفیق بده بهترین روش رو، یعنی هر کاری میخوام بکنم بهترین روش رو ما چجوری کسب بکنیم، بفهمیم این تصمیمی که میخوایم بگیریم بهترین روش هست. یک، مخالف با شرع مقدس نباشد، خلاف شرع نباشه، خیلی مهمه. دو، سیره خوبان و اولیاء الهی باشد، راه آن است که رهروان رفتند. سه، مشورت اهل فن و اهل خوف پشتوانه کار بوده باشه. بهترین روش رو انتخاب بکنیم. اینکه گاهی افراد دست به دامن استخاره میزنند ناظر به همین است، رفته عقلش رو مشورت همه رو انجام دادی ولی میخواد بهترین روش رو انتخاب بکنه، میگه من با خدای متعال مشورت بکنم که ببینم امروز بهترین تصمیم چیه، از که چی برای من پاکیزه است. هر کاری اینجا منحصر نیست، من این سه نمونه رو مثال زدم از قرآن، نمونه های فراوان داره که چی پاکیزه تر است برای مردم. مثلا ما در حدیث داریم یک حد الهی وقتی جاری بشود پاکیزه تر است، بهتر است از این که 40 باران رحمت نازل بشود، باران به موقع و به اندازه نازل بشود. یعنی مثلا دستگاه قضا یه حدی از حدود الهی رو جاری بکنه، اینقدر برکت در اجتماع میاره. فرمان خداست، ما که نباید مرعوب رسانه های دشمن و بیگانه قرار بگیریم. حدود الهی باید جاری بشود، باید رعایت بشود. حالا این اذکایی که بیان شده اینا چند نمونه بود که مثال زد، بریم هر کاری که میخواییم بکنیم این چی پاکیزه تر است. یعنی صلاح دین و دنیای ما در او باشه. اذکا معناش همینه. ممکنه یک امری منفعت دنیویه داشته باشد اما یقینا رسیدی به این که منفعت اخرویه نداره. یه همچی معلوم نیست که اذکا بوده باشد، پاکیزه بوده باشه برای شما. یه تصمیم میخوای بگیری، آدم ببینه این تصمیم که میخواد بگیره کدومش بهتره، کدومش هوای نفس در او دخیل نیست، کدومش منافع شخصی در او دخیل نیست، کدومش حب و بغض شخصی درش دخیل نیست. بعضی مون میخواییم بعضی از کارها رو بکنیم، حالا خوشمون از یه نفر نمیاد به هر دلیلی، میل نداریم، میگیم آقا نمیخواییم. و اگه میفهمی این بهتر کار میکنه انجام بده، این حب و بغضهای شخصی رو کنار بگذاریم، این برات بهتره. باید بفهمیم چی برامون بهتره. داروی ما چیست؟ گاهی خود ما، گاهی هم خدا لطف میکنه در آینه بزرگان مثل سفارشات پیامبران، ائمه، بزرگان، پدر و مادر ما رو رهنمون میکنن به یک امری که شاید ما اون امر رو باطنن نپذیریم اما خدا این رو قرار داده برای ما. عیب نداره، مثل داروی تلخیست، شما نوش جان بکن، سخته اما باید نوشید، چون سلامت ما در همینه. همون شراب تلخ که عرض کردم، شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، چون نتیجه داره که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. من اوائل طلبگیم بود، وقتی رفتم دیدن یکی از آیون سمت رفیقی داشت بر ما، ولیکن من به چشم استادی نگاش میکردم چون حقوقی به گردن من داشت. یه روز بهش گفتم یه عیب از من بگو، گفت قبلا تو دل راتر بودی تا الان. الله اکبر، این حرف یادم میره سال 71 بود، چنان در من اثر گذاشت هنوزم آثارش هست. زودی آمدم حرم، اشن یادم کجا نشستم که به حضرت معصومه گفتم چه بلایی سر من اومده که رفیق من داره میگه قبلا دل رو باتر بودی، حتما این گرد معصیت اثرش رو گذاشته. وای که تلخ بود، چون تو اوج غرور بودیم، به اون بر میخوره دیگه. اما نه، خب یه جایی عیب نداره. خدا شاد من بخشه، گاهی من میکنم، نیم منم نیستیم، اما گاهی میگم کاش از این آدم های تند به حسب ظاهر تند که ما بهش میگیم تازیانه سلوک بیشتر کنار ما میبودن که ما رو بالانس میکردن، یه جایی میزدن. اما خب به حرمت سیادت ما بعضی از اساتید ما رعایت میکردن، خیلی تند به ما نمیشدن. بعد میفهمم اونایی که میفهمیدن این برای من امروز بهتره، چون من دارم دچار یه توهمی میشم، میگفتن ها و اثرش رو میدیدم. الان اگه برگردم عقب، میل دارم با یه همچو افرادی بیشتر هش و نش پیدا میکنم، چون باد آدم رو خالی میکنن. انسان یه جایی میرسه خیال میکنی کسی هستی، اما اینطوری نیست که کسی باشی عزیز من. نیازه یه کسی بیاد این باد ما رو خالی کنه، و خوبم هست برای انسان. اصلا اگر چنین کسی رو دارید یا خدا سر راهتون قرار داده، شکرگزار باشید ها، خیلی شکرگزار باشید. بعضی از بزرگان ما گرفتار زنان بداخلاقی بودند، بعضی از زنان که از اولیاء الهی بودن گرفتار شوهران بداخلاقی بودن، بچه ها، بعضی بچه ها پدر مادرشون به برعکسش. اما این خوبیش به همین بود، چون یک از بزرگان متوجه شدن که این همسرش گاهی الله اکبر آدم میترسه بعضی چیزا رو بگه. من نمیتونم اسمشو بگم، تو کتابا اومده اینقدر بزرگه، به خدا حیا میکنم، خجالت میکشم. همتونم میشناسید، همتون سر درس خانومشون درس خارج فقه، سر درس خانومش اومده از دم در لنگ کفشو پرت داده تو سرش. او چی گفته؟ گفته خانم یواش بزن، هم دستت اذیت نشه هم ما دردمون نیاد. میگه آقا چه وضعی با این، طلاقش بده بره. ها ما چی؟ یا قهریم چند ما که چی؟ به ساحت ملکوتی قدسیه ما برخورده که مثلا الان با جمع کو ساحت ملکوتی قدسیه خودت، شأنیتی برای خانم یواش بزن. ما بودیم یک پدری از پدر جدش در میوردیم که حساب نمیم. اینه که میرسه به مقام این که واقعا یک قدیس به تمام معناس اسمش رو بیارم. یکی دیگه از بزرگان پسرش به من میگفت، میگفت آقا این ننویسید تو کتابا، چون به احترام مادر ما، اما خب خیلی هم میدونستن دیگه، میگفت مادر ما اینقدر بد اخلاق بود، جلو مهمون آبروی پدر رو میبرد. بعضی از اعازم مثل آیت الله شهید دستقی و آیت الله نجابت اینها به اون مرد خدا گفته بودن که آه خب اینه طلاق بده، تو خیلی بد اخلاقه، من طلاقش بدم یکی دیگه ازدواج نمی کنه، ازدواجم کنه هیچ کی تحملی تندیشو نداره، اما من میتونم تحملش کنم، ولی چیزی نیست. اینقدر نسبت به آقا ناراحتی داشت که بلند میشده شبها نفت میریخته تو آب، موقع آب لوله کشی که نبوده، افتادن آب می آوردن که این آب چرب بشه آقا نتونسته باشه نماز شب بخونه، بلندش اذیت بشه. چند بار زهر خورده بمیره که بعد بگن این فلانی کشتش، زهر هم اثر نکرده بود. که بعد همین آزاده ایشون میگه وقتی مادرم مرد، هر روز پدر ما صبح علی طلوع میرفت میامد سر قبرشو میامد. یه روز دیدیم که بعد فهمیدیم یه اربعین رفته، آقا باقلوا گرفته بود آورد برای ما و یه باقلوا رو داد و ما هم خوردیم. گفتیم آقا چه خبر، ایدی چیزیه؟ گفت نه، امروز عذاب رو از مادرتون برداشتن، 40 روزه ای دارم رو میزنم به خدا، برم سر قبر. یعنی من هی میگذرم مثل که فرشتگان و خدا و اینا سختشون بوده، چون حدیث داریم توهین به ولی من توهین به من است، هر که یکی از اولیاء خدا رو بهش توهین بکنه. او خوشحال شد گفت امروز عذاب از مادرتون برداشتن. خب ببینید گاهی همین تندیا از کاس برای ما. و از این نمونه من بخوام برای شما عرض بکنم، حداقلش ذهنم یاری میکنه یه ساعتی از همین مثال هایی که بزرگان داشتن. تحمل خیلی خوبه، این برای ما خوبه، و این رو از خدا بخوایم که الان چی برای ما خوبه، الان چی برای ما خوبه، الان سکوت، الان فریاد زدن، الان آمدن، الان رفتن، چی خوبه. و این رو خدا به طرق مختلف یادش میده کسی که در طلبش باشه. بازم این بیت حافظ رو بخونم. دلا چنان معاش کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. یه جایی خدای متعال میگه این برات بهتره، یکی درد و یکی درمون پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندن. منم دنبال روزه عزیزم برم، مرتبط با همین بحثی که داشتم. یه روز صدا زد پیغمبر گفت علی بیا بشین کارت دارم. همه دیدن رفت محضر پیغمبر نشست، همه یعنی همین نزدیکان ها تعریف کردن مؤدبانه محضر پیغمبر، اما هیچکی نمیدونه چی داره بین اینها میگذره. دیدن فقط علی دست میذاره سینه به چشم، مثلا سمعن و طاعتان، بله یا رسول الله، چشم، همه همینا. میگن یه جا امیر المومنین همینطور که میگو با صورت به زمین آمد. میدونید چی بود؟ چون که انه پیغمبر داره بهش میگه علی بعد از من اذیتت میکنن، علی بعد از من حقی که خدا برات قائل شده این حق رو میگیرن، علی بعد از من خانت رو آتش میزنن، علی بعد از من همه اینها. اما اون قسمت که علی با صورت به زمین آمد، او قسمتی بود که پیغمبر فرمود علی کار به جایی میرسه که زهرای من رو مقابل تو میزنن، زدن مقابل امیر المؤمنین. فاطمه زهرا رو هم به بازوی مقدس و مبارکه زهرای مرضیه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم المولا و نعم النصیر. آخه یکی از جلوه های مظلومیت حضرت زهرا رو همین میدونن. امیر المومن رو سوال کرد که علی مظلومه یا ابا عبدالله مظلومه؟ گفت من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم. گفتن علی مظلوم تره. چرا؟ او که اعظم مصائب داره. گفت حسین تا زنده بود کسی بزن و بچهش تعرض نکرد، ولی امیر المومن اینجلو چشمه. یا قاتلی که و ضاربی که و قاصبی حق که، یا فاطمه الزهرا. خدایا قلب ما رو مملو از محبت علی و اولادش بفرما، سینه ما رو مالا مال از بغض دشمنان علی و اولادش بفرما. خدایا اون چه برای ما از کاه است، پاکیزه تر است، همون رو برای ما رقم بزن. مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. علما بزرگان، مراجع معظم تقلید، خاصه رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب ما رو خدایا تا ظهور امام زمان زیر پرچم اون بزرگوار مؤید و منصور و زنده نگه بدار. حاجات جمع روا بفرما، قرضاشون ادا بفرما، مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما، توفیق هم به همه ما کرامت بفرما، و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.